بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما در این بود که آیا مخالفت هایی که احیانا دیده می شود از طریق روش های تفکر عقلی مستقل که معمولا فلاسفه اسلامی این روش را داشتند و متکلمان اسلامی نیز مثل معتزله یا بعضی از متکلمان امامیه چنین روشی داشتند در مسائل اعتقادی. حالا آیا این روش بحثم بود که اصلا این روش روش پذیرفته شده‌ای و درستی و تمامی است یا نه؟ برای نقد این روش و این راه دلائلی گفته شده بود که ما قبلا دو دلیلش را بحث کردیم. دلیل سوم این بود که مخالفت هایی که نتایج این راه در مواردی با اون چه که در وحی آمده، یعنی متون وحیانی و مستفاده از متون وحیانی، این مخالفت هایی که در طول تاریخ تفکر عقلی مستقل از مراجعه به کتاب و سنت با مستفاده از کتاب و سنت حاصل شده، نشانه این است که این راه راه امنی و معتبری نیست. استدلال این بود. حالا مصادیقی ذکر کرده بودند، شواهدی آورده بودند برای این مخالفت ها که در جلسه قبل اشاره شد. حالا در ارزیابی این دلیل منهای اون مصداق ها که دیروز بحث کردیم، طور کلی نیاز به یک ارزیابی و تحلیلی ما داریم و ببینیم این استدلال درستی است یا نادرست. از ما این است که ما ببینیم ابتداءً آیا روش تعقل و تفکر عقلی مستقل در مسائل اعتقادی، آیا خود این روش از دیدگاه شرع، از دیدگاه وحی مقبول است یا نیست؟ این سؤال اول. حالا قبل از اینکه نتیجه چه می شود، بحث نتیجه بماند، خود این راه و روش، این شیوه برای اینکه یک انسان متدین و دیندار بخواهد در خداشناسی در مباحث مربوط به نبوت با تفاصیلش و در مباحث اعتقادی دیگر اون زمینه ها، یعنی اون مسائلی که عقل راه دارد، چون اونجاهایی را که خود عقل می فهمد که راهی ندارد اصلا وارد نمی شود. چنان که ابن سینا فرمودند در باب معاد جسمانی، معاد مربوط به بدن، یعنی لذت ها و آلام بدنی، معاد جسمانی لذت ها و آلام بدنی و حسی که در قیامت برای انسان حاصل می شود، ایشان گفتن که ما از طریق عقلی مستقل اینا نمی تونیم اثبات کنیم. اما اثبات که نمی کنیم وارد هم نمی شیم، نمی نقد کنیم، بلکه اینا احاله می دهیم به وحی که عقل ما ثابت کرده. صادق مصدق پیامبر باشه توضیح و تفصیل داده است، ما منتظریم. پس اگر مسئله ای باشه که عقل درباره آن درکی نداره، این ناتوان است، این که موضوعا خارج از بحث سخن در آن مواردی است که عقل انسان خود را قادر میداند بر این که وارد تفکر و تعقل بشود و او را بفهمد، فهم کند، خود را قادر بر فهم میابد و میداند. آیا این روش پذیرفته است یا نه؟ سوال اول. ما در بحثی که اگر یادتون باشه در جلسات گذشته در باب دلیل دوم، ارزیابی دلیل دوم بحث کردیم، گفتیم بله به قرآن رجوع کنیم، تفکر عقلی در تکوین، یعنی در فعل تکوینی خدا یا در فعل تشریعی خدا، مثلا در قرآن تفکر عقلی، در آیات تکوینیه، در آیات تشریعیه، آفاقیه، انفسیه، این مورد تشویق و دعوت قرآنه. از قرآن کریم انسانها را به تفکر عقلی در تکوین آیات آفاق و انفس و در آیات تشریعیه دعوت میکنه، تشویق میکنه و گاهی هم در آیاتی نکوهش میکنه انسانهایی را که از عقلشان بهره نمیبرد. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. یا در یک آیه دیگر میفهمم و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون. بالاخره قرآن نگاهش به عقل چنین نگاهی، میدان تعقلم بازه، یعنی قلمرو تعقل، اون بستری، اون جایی که باید تعقل وارد بشود، تکوین هست، تشریع هست، آیات آفاق هست، آیات انفس هست که نمونه های از آیات هم عرض کرد. به روایات هم که رجوع کنیم، مثلا هم از همین قراره، ان لله علی الناس حجتین، عقل حجت باطن در عرض وحی، یعنی نبوت و امامت که حجت ظاهره. این هم وقتی میگوید حجت است، در همه اون زمینه هایی که عقل توان فهم داره، در تکوین یا در تشکیلی که فرقی نمیده. پس این سؤال اول درباره اصل این که آیا بهره‌گیری از روش عقلی از نظر شرع، از نظر وحی معتبر یا جواب است. خب آیا این اعتباری که در وحی برای عقل قائل شده آیا اختصاص دارد به عقلیات بدیهیه، یعنی منحصر است به جاهایی که عقل عقل بدیهی باشد، یا نه اعم از این که بدیهی باشه یا استدلالی باشه؟ خب این هم پاسخش این است که اعمه. اولا قیدی در کار نیست، یعنی در آیات یا روایات ما قید نداریم. اولا علاوه که قید نداریم، قرینه داریم. قرینه این است که اصلا بحث تفکر و تعقل و تأمل و تدبر جایی که بدیهی نیست. اگر یک مطلبی بدیهی باشه، از بدیهیات باشه، دیگه نیاز به تأمل و تعقل و اینها نداره. مثل اینه که در مباحث صریح، در آیات و روایات صریح، اجتهاد یعنی چه؟ اجتهاد، تفکر اجتهادی اونجاییست که مفاد آیه یا روایت صریح نیست، ظهوری هست، اطلاقی هست، عامی هست، خاصی هست، مطلق و مقید، باید اینا را به هم در حقیقت کنار هم بگذاره و استنباط کنه. پس اولا در ادله قرآنی و روایی قید نشده که عقل در بدیهیات فقط معتبر ولی اطلاق داره. ثانیا متن آیات و روایات این که میگوییم تعلیق یک حکم بر وصف مشکل به علیت، اگر گفت اکرم العالم، اکرم زیدن العالم، این عالم بودنش دخالت داره نه خود فرد از انسان. بنابراین وقتی که بحث الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، این تفکر خود دخالت داره. خب تفکر کجاست؟ جایی که مسئله بدیهی نیست و الا دو به علاوه دو میشه چهار، تفکر نمیخواد. آنچه در دوی گیرود آب است، دیگه تفکر نمیخواد. پس تفکر خود بیانگر این است که مسئله نظری و به اصطلاح اجتهادیه. پس اینم نکته دوم که مشروعیت طریق عقل و تفکر عقلی منحصر در عقلیات بدیهی یعنی، بلکه بیشتر نظر دارد به عقلیات استنتاجی، استنباطی و نظری. اینم مطلب بعدی. سه، نکته سوم، آیا در اعتقادات عقل معتبر عقل ساده عرفی یا عقل دقیق تحلیلی؟ یعنی وقتی که ما میخواهیم در آیات یا روایات تعقل کنیم، فهم کنیم، یا میخواهیم در مسائل آیات تکوینی فهم کنیم، حالا این عقل عرفی، عقل ساده، این ملاکه یا نه عقل دقیق تحلیلی، حالا اصطلاحا میگیم فلسفه، این فلسفه اینجا من به کار میبرم، مرادم اصطلاح فلسفه نیست، مراد همین عقلیه که کنجکاو، موشکاف، استنباط میکنه، تحلیل میکنه و از این سطح ظاهر عبور میکنه و یک سلسله دقایق را کشف میکنه. آیا ملاک و معیار عقل ساده عرفیه که مثلا وقتی که ما به آیات و روایات رجوع میکنیم با عقل ما از ما خواستن تعقل کنیم و بعد هم از ما خواستن تعقل در حد ساده کنیم، آیا این ملاک و معیاره یا فقط ملاک و معیاره یا نه عقل عمیق و دقیق و تحلیلی ملاک؟ و پاسخ این است که در مواردی یقیناً عقل ساده یا عادی ملاک نیست و الا به تجسیم و به تشبیه منتهی می شود. عقل ساده این عقل اهل حدیث، اهل حدیث مبناشون همینه، یا بعضی از اخباریین در فهم آیات و روایات این مبناشونه. اونا تأویل یعنی تفکر عقلی به کار بردن از ظاهر متن عبور کردن را مجاز نمیدان، محرام میدانن، حرام میدانن. الان هم سلفی ها همینجورن، سلفیه به شدت با این یک کسی بخواهد در مورد آیات و روایات از مدلول ظاهری بگذرد و به اصطلاح رائج تأویل کند، به شدت با این مخالف. و اگر کسی این کار رو بکنه میگوین این اهل سنت نیست، اهل بدعت، اینجور هست، میگن اهل بدعت هست. به ما میگن اهل بدعت، یعنی به متکلمین ما میگن اهل بدعت، به اشعریه میگن اهل بدعت، به معتزله میگن اهل بدعت، همه رو میگن اهل بدعت. نتیجه اش هم این شد که تشبیه به تجسیم. ابن تیمیه مستحضر دیگه، ابن بطوطه میگوید که داشت در مسجد شام تدریس میکرد، سخنرانی میکرد، روی منبر نشسته بود و درباره صفات خدا صحبت میکرد و مسئله اش این بود که خداوند در شبهای جمعه یا مواقعی از آسمان هفتم میاد پایین به آسمان چهارم، آسمان پایین میاد خدای متعال. بعد برای اینکه اینا روشن کند که چطوری میاد، که همین مفاد ظاهریشه که پا داره و راه میره و میاد، خودش از پله بالا یه منبر اومد پایین، بلند شد اومد پایین، گوه همینجوری که من آمدم پایین، گوه همینجوری که من از منبر از این پله بالا آمدم پایین، خدا هم همینجوری میاد پایین. این میشود اون فهم ظاهری. یه وقت مثلا عرض کردم یکی از همایش های همین بلوچستان، بنده با یکی از اینایی که آدم مدعی هم هست، این فردی که چهره بالاخره علمی مطرحی هست، اما این مشرب این مشرب را داره، الان هم کاندید است در خبرگان رهبری از طرف اهل سنت منطقه، یعنی آدم معروفیه، از آدم معروفه، سخنرانی میکنه تو رادیو اونجا به عنوان آدم روشن فکر و آدم اجتماعی، ولی خب درکش اینه، دعوامون شده، یعنی دعوا نه دعوای طلبگی در جلسه، که ایشون اصرار میکرد برای اینکه بله ما باید به همین ظواهر آیات استناد بکنیم، ید الله فوق ایدیهم، دیگه ید یعنی ید، همین دست، یا اگر میگوید که ان الرحمن علی العرش استوا، یعنی همین استوا عرش هم یعنی همین عرش، استوا یعنی استقرار، دیگه خدا گفته، ما بگیم نگفته اینجوری میگفت، به تفتازانی چی کار داریم، ید چی کار داریم، اون هر چی گفته گفته، ما رفتی سر ما نوکر پیغمبری، ما نوکر قرآن، اینجور هم از ظاهر یک جست خیلی متعبدانه و مقدس معابانه هم گرفته میشه که برد پیدا بکنه. خب حالا ما بحث رو ادامه داریم که بالاخره این به معنای حقیقی اگر بگوییم دست، پس جسم، جسم هم مکان میخواد، نیاز داره. آیا شما میگید خدای متعال دارای جسم است و نیاز داره؟ میگفتن نه، جسمی نه مثل این جسم ها، دستی نه مثل این دست ها. نخو یه باری که بگوید پس دست نیست دیگه، یعنی قدرت آیا از که تعریف. حالا مقصود این که این یک روش، ما واقعا نبایستی ساده انگارانه این مشرب ها را از هم مرز بندی نکرده وارد قضاوت بشیم، دعوت بخره باید موضع مشخص، آیا ملاق عقل همین ساده عرفی، یعنی عقل به ظواهر در فقه مراد این، آیا در فروع که همین فهم ساده عرفی ملاق هست، در اعتقادات هم همین ملاق، جناب آقای سیدان تصریح دارن که نخیر، ایشان تصریح داره که این عقلی که ما میگوییم، این عقل به معنای عقل ساده عرفی نیست، ما او را قبول نداریم، اون باطله، ولذا جا عربک را در رحمان علی العرش استوا را باید تعریف کنیم، چون عقل دقیق با این ظاهر معارضه داره، این فهم ظاهری عقل به ظاهر میگوید دارای جسم، عقل دقیق تحلیلی میگوید محال از خدا تو ملازم فرمایید. پس سؤال دومم این شد و موضوعم تا اینجا مشخص شد، با هم موافقیم که بله این عقل مراد عقل تحلیلی، عقل دقیقه، عقل استدلالیه، که ایشان به این مسئله در همین گفتگویی که انجام شده است در مجله فصلنامه نقد و نظر تصریح داره. خب پس اینم که مراد این نیست، عقل استدلالی تحلیلی مراد نیت فرمودید. سوال بعدی، سوال چهارم، دقت به این سوال ها بکنید، دیگه سقراطوار و به قول آیت الله سبحانه حفظه الله تعالی آقا جوادوار میگفت ایشان، راهی آقا جوادوار و سندویچی، این دو تعبیر ایشان در دستش خیلی به کار میبرد. آقا جوادوار اون شکسته بند معروف که میفهمودن دقیق دست را میبوده که اونجایی که شکسته، دقیق بود، خیلی واضح، ساندویچ هم که یعنی دیگه لقمه لقمه مشخص باشه و هم باطی نشه. پس سوال اول آیا روش عقلی مستقلن در مواردی که عقل توان درکش داره آیا مشروعیت دارد، اعتبار دارد یا نه؟ ما پاسخ دادیم آری، دلیلشان آورد. آیا سوال دوم، آیا این اختصاص دارد به عقلیات بدیهیه یا عقلیات نظریه و استدلال استنباطی را شامل میشه؟ پاسخ این است که دومی مراد اولا اطلاق داره ادله، ثانیا در بدیهیات تفکر معنی نداره. این هم سوال دو. سوال سوم، آیا مقصود از عقل و روش عقلی عقل ساده عرفی کما هو المعتبر فی المباحث الفقهیه که مربوط به رفتار و عمله، همون فهم ظاهری اونجا مراده یا نه؟ خیر، این فهم ظاهر لااقل همه جا نمیشه مراد باشه. لااقل که ما بگوییم فهم ظاهری سطحی در تمام مواردی که به اعتقادات مربوط میشه، چون یقین داریم که این جاهای تالیفاسد داره، مثل این مثالهایی که عرض کردیم. بذار پس منهج مکتب تفکیک اونگونه که جناب آیت الله سیدان بیان فرمودند با اهل الحدیث و اخباری ها یکی نیست، جداست. بلکه ایشان اصرار میکنه، خیلی هم تأکید داره که نه، ما عقل از اول معتبر بوده، یعنی قبل از اثبات وحی، بعد از اثبات وحی هم عقل معتبره، همه جا عقل اصالت داره، همه جا عقل اصالت داره. منتها حالا اون عقلی که ایشان میفرمایند یعنی یک حدودی داره که عرض خواهم کرد. خب این تا اینجا یه مسئله. حالا سوال بعدی اینه، دقت بفرمایید، آیا این عقلی که گفتیم عقل تحلیلی مراد است، عقل دقیق در مسائل معرفتی، در مسائل اعتقادی، آیا مقید است به مواردی که بین عقلا و متفکران اتفاق نظر باشد؟ یعنی هر مسئله‌ای که، هر مسئله اعتقادی که با تفکر عقلی دقیق تحلیلی وارد بحث بشود انسان و همه عاقلان یا اکثر، لااقل را نیازی خیلی سختگیر باشیم، یک اکثریتی حاصل بشه ولو اختلافات اندکی هم باشه، آیا این شرط را داره که العقل معتبر، التفکر العقلی حجه فی المباحث الاعتقادیه، به شرط این که در اونجا یک اجماع یا لااقل یک اکثریتی وجود داشته باشه؟ ولی اگر نه، این اکثریت نیست، اجماع نیست، 50-50 یا خیلی از این، نه دیگه اینجاها اعتبار نداره، این راه را دیگه نباید رد، اعتبار نداره دیگه، نباید این راه طی بشود، مشروع نیست، نتیجهش هم قهرن مشروع نیست. آیا چنین قیدی هم داریم؟ ما چنین دلیلی داریم؟ خب ما که میگیم نه، یعنی از نظر ما، یعنی این که عرض میکنم نظر ما، یعنی در حقیقت اگر به شیخ مفید رجوع کنید پاسخش همین که میگم، ما نگر حقیر اصلا صفر است. این که میگم ما بنده به عنوان زبان مشایخ قوم عرض میکنم، اگر از شیخ و طایفه سوال بکنیم میگه نه چنین قیدی نداره، خواجه نصیر الدین طوسی بپرسیم میگه نه چنین قیدی نداره، فکر عقلی اختلافی باشه نباشه اعتبار داره، اختلاف هستی میخواد باشه. پس کنیم 50 نفر 70 نفر مخالف هم، فضلا 30 نفر این طرفه، نه 90 نفر اون طرف هم، 10 نفر این طرفه، اینایی که عقلی میکنه تفکر عقلی، اگر طرف به یقین میرسه با مقدمات به نظر خودش استدلال میکنه، مقدمات میاره، به نتیجه میرسه، هیچ مقید نیست که اگر احیانا این اختلاف در مقابل اختلاف عظیمی واقع شد، بگه آه نه، این راه من راه حجتی نیست، شریعت نداره، برگرد. بی پایان چنین فکری نیاوردن، نه فلاسفه، نه متکلمین، نه معتزله، نه امامیه، قیدی نیاوردن. و ما عرض میکنم این قید، ما میگیم قید نه. ببینیم که در این مسئله ایشان چه میفرمایند، چون داریم ما این نظریه را نقادی میکنیم. آیا ایشان معتقدند که حجیت العقل، عقل استدلالی، عقل دقیق، نه عقل عرفی ساده، آیا مقید است به مواردی که اختلافی نباشه یا چنین قیدی نیست؟ در کلمات ایشان دو دسته عبارات را من با دقت دوباره این مصاحبه را، این گفتگو را مطالعه کردم، یاد داشتم برداشتم. دو دسته عبارات وجود داره و خود اینم یک نوع حالا تحافظی در یک گفتمان، در یک نظریه پردازی که حالا عرض می کنم عبارات را یاد داشت کردم. در بعضی از عباراتشون آمده است که بله آقا، ما اون عقلی که میگوییم عقل صریح بیان روشن حجت معیار کدام است؟ بارهایی به این برگشتن سوال کرده، این نمیدونم کی بوده این مصاحبه را کرده، ولی آدم واردی بوده، هر کس بوده این مصاحبه کننده نام نبرده، من هر کس که بوده که این گفتگوی علمی را برگزار کرده آدم اهل اطلاعی بوده، چون سوالات کلیدی دقیق سوال میکنن که خب شما مخصوص از اون چیه؟ بلا اختلافات که هست میفهمن که مراد ما از عقل، عقل صریح، گاهی دارن بیل، گاهی دارن روشن، گاهی هم عبدالتو که عبارت هست. خب بعد تفسیر کردن این عقل صریح بیل روشن را، گفتن یعنی عقلی که اختلافی، یعنی که هم نه بیان بودن، صریح بودن عقل نشانه داره، نشانه از این است که اختلافی نباشد ولو مگر اندک، مگر اندک. این الان میخوانم عبارت ایشان، یه جای اینا را اینجوری فرمودن، این نتیجه از این است که در مواردی که اختلاف زیادی باشه، اجماعی شهرتی در بین متفکران عقلی، حالا از متکلمان یا از فلاسفه یا حالا دیگران هست به هر نام، اگر بر یک مسئله اعتقادی چنین وفاقی، شهرتی، اجماعی نباشد، اون طریق ناامن به تعبیر ایشان و نادرسته، آدم عاقل دیگه این راه را نباشد، باید رها بره سراغ راه دیگه وحث. بعضی عبارات دیگه، ولی بعضی از عبارات ایشون اینجور نیست. بعضی از عبارات دارن، میخوانم هر دو دسته را، که میفرمایند که اگر کسی بینه و بین ربه و نفسه تعقل و به یقین رسید، اینجاها گاهی عقل صریح را به کار برده، عقل بین را به کار برده، که اینجا مراد از عقل صریح عقلی است که یقینی باشه، مراد این. ولو مخالفت هایی هم باشد، همونجا مشکلی نداره، این آدم اگر بینه و بین ربه و نفسه واقعا به این یقین رسیده، کاری نمیشه کرد، یقین حجیت ذاتی داره، به یقین رسیده، روز قیامت هم عقیدهش ولو برخلاف واقع باشه، چون دو حالت داره دیگه، ممکنه مطابقه با واقع باشه اصلاح، حالا اگر نه برخلاف هم بود هیچ مشکلی برای نیست. خب این معنی چیه؟ این معنی این است که این راه مشروعه، ولی اگر راه طریق نامشروع باشه، نتیجه هم نباید دیگه مشروعیت داشته باشه نتیجه، و نباید معذر باشه. مثل چی میمانه؟ مثل این که در اصول میفرماین قطع قطع حجت نیست، یقین حجیت ذاتی داره، بله اگر مجتهدی نرمال متعارف با تفکر خود به یقین رسید، یقینش حجت، اما اگر چنان که حجیت ذاتی داره اگر یه آدم یک قطعه هست به اصنا مناسبت قطع پیدا میکنه، این دیگه قطعش به درد نمیخوره. این قطع را شرع مقدس ازش سلب حجیت میکنه. الان دیگه فهمی کردم طبق اون بیانات اول ایشان که فرمودن اگر اختلاف هست نشانه اینه که راه ناامنه، پس این راه مشروعیت ندارد. اون دسته اول، عبارات دسته اول. این عبارات دسته دوم میگوید چرا اگر کسی بینه و بین نفسی و ربهی عقلش را به کار گرفت، استدلال کرد، به یقین رسید، این برای اون معتبره ولو در اختلاف واقع باشد. یه این منشیه، منشی نست که اختلافات ضرری به جایی نمیزنه و این دسته دوم هم درسته. حالا بعد نیست برای اینکه اینایی که عرض کردم مستند فرمایشات ایشون و خدمتون بگم، یه چند عبارت محضرتون میخوانم. این یه دسته از عبارات ایشان، اما یه دسته از عبارات ایشان خلاف اینه. این در واقع در درون این نظریه پردازی مطالب با هم دیگه استکاک داره. حالا میخوانم دیگه باید یک جا اینجور فرموده است: عقل صریح یعنی آنچه مورد اتفاق عقلا و در آن اختلافی وجود ندارد، این را امن و معتبر، و اگر با ظواهر دینی مخالف بود باید اون ظواهر تعدیل شد. این خیلی برش داره. اگر یک جاییست که عقل مورد اتفاقه میشه عقل سریع، برخلاف ظواهر هم بود بافی برشتی تعدیل میکنید. عقل سریع یعنی آن که فردی، این حالا یک عبارتی که ایشون در یک جایی روز هم بودن اجازه بفرمایید که من مستندش رو بگم. نقد و نظر خواستید بعد رجوع کنید، بعد نامه نقد و نظر شماره 41-42 همین دستنامه که من با خودم دارم، صفحه 56 و این این بهار و تابستان 85، این مال همین سال همین شد که 85 یک دو سال. عقل بیگل یعنی عقلی که عموم و عقلا بران اتفاق دارن و اندکی هم اختلاف هست. البته این اتفاق نظر در 7 یا 8 مسئله بیشتر نیست. بفرمایید از این رو اگر با همین مسائل 8 مسئله روشن به منبعی رسیدیم که آن را به حکم همین قواعد قطعی اولیه بی خطا دانستیم، یعنی وحد، نباید از اون قصد کنیم و راه امن همین راه است، یعنی باید از این استفاده کنیم. باز بفرمایم پس معیار عقل صریح هست و مقصود از عقل صریح نیز مستقلات عقلی و آن که بر مستقلات عقلی استوار شود. ولی عقلا در مصادیق مستقلات عقلی اختلاف دارند و این اختلاف نشان این است که نتوانستم در مسیر صحیح حرکت. از اینجاها اختلاف نشانه عدم درستی را به شما. این همون مسئله که از آن صفحه 57 اون 56 بود، این صفحه 57 بود. بله بازم عبارت هست، حالا من وقتم خیلی زیاد من ندارم، نرا یادداشت کردم که داده. هرگاه درک عقلی بیل و روشن باشد به گونه ای که میان عقلا در درک مسئله اختلاف نباشد، قید کرده بیل باشد یعنی که اختلاف نباشد. اگر درک عقلی با ظاهر وحی ناسزگا ناسازگار باشد، درک عقلی مقدس. پس اون درک عقلی بیان از صریح است، یعنی چیه؟ این مورد اختلاف نیست، این بر ظاهر وحی مقدس و باید ظاهر وحی را تعبیر کرد. البته در این گونه موارد خود وحی تعبیر کرد. در مواردی که عقل بیان چیزی را درک می کند و همان مطلب در وحی آمده است، وحی جنبه ارشادی دارد، یعنی عقل شعری اگه بیان باشه، بریدی باشه، اون شعری در مسائل اعتقادی فهم عرفی ملاک نیست، بلکه درک روشن عقلی ملاک است. اگر وهم با عقل صریح مخالف باشد، اگر وهم با عقل صریح مخالف باشد، ظاهر عرفی باید توجیه شود. صفحه 42 می‌بینید اینا همه بحث به این صورته. بله، در مسائلی که درک عقل بیان و روشن نیست، یعنی چی؟ یعنی عاقلان در فهم آن با یکدیگر اختلاف دارند. ببینید این عبارات که می‌خوانم، عقل قطعی، عقل صریح با اختلاف و عدم اختلاف مقیاس گرفته شده، که اگر اختلاف باشه می‌فهمیم که این عقل عقل صریح روشن نیست، و از طرف وحی قطعی در اون باره مطلب بیانی داشته باشد، دلالتش هم روشن باشد، که باید به وحی رجوع بشود. بله، اینا شواهد دسته اول، دیگه بیشتر لازم نیست خدمت عرض بکنم به این صورت. اما میام سراغ عبارات دسته دوم، که در اونجا مسئله اختلاف دیگه مطرح نیست، بین انسان و ربه و نفسه مهمه، که خودش به یقین بره. اینجا چکار باید بکنی؟ حالا ملاحظه کنی، اگر فرد با استدلال و یقین خود به حقیقتی رسید و آن را با نفسی مخالف نمی‌بیند، با نفس به طبع به یقین خود عمل می‌کند. به نظر خودش اینجوره، میگه من این را فهمیدم، حالا من اینکه مثال روشن بشد ها، پس این صدر متعلمی میگه من با عقل قطعیم به این مطلب رسیدم و این نظریه را هم در معاد جسمانی مخالف نفس و وحی نمی‌دانم، بلکه معتقده که معید داره. مخالف که من ایدانه هیست این تشاره کردم دیگه، بلکه مدعیست که معید هم داره، یوم اصبت دلال عرض و قلدال عرض را معید می آورد. این که یوم الاخر از اونجا دنیا را معید می آره. خب حالا چکار بکنیم؟ ملاحظه کنیم، به طبق یقین خود عمل می کنه و نمی توان به او گفت به یقینش عمل نکنه، و به این عقل صریح، نگاه کنید کلمه صریح، و به این عقل صریح که برای خودش درک کرده است ملتزم نباشد. پس عقل صریح اونجا معناش این بود که اتفاقیات، اجماعیات، اینجا نه، اینجا بحث رسیده. و به این عقل صریح که برای خودش درک کرده ملتزم نباشد، و اگر نبید بر خلاف درک او بود و نخواست از وحی دست بردارد، یعنی آره متشرعی بیگمان باید این نص را توجیه کند. اگه میخواد نمیتونه نص را کنار بگذاره، چکار باید بکنه؟ آقا به یقین رسیده دیگه، به یقین است که نمیگه من آسو که یقینی داری بگو یقین ندارم. حجیت یقین ذاتیه، نمیشه بهش گفت تو یقین نداری، تو یقین دارم، به یقینم باید عمل کنم. اون زواهد چی باید کنید؟ باید توجیه بکنه. البته این حرف حسابی که ایشون واقعا فهموده مجتهدانه درسته همین است، حرف خیلی قشنگه. البته میتوان به او تذکر داد نداره که عقلای بزرگ در اون مسئله اختلاف کردن. بگیم آقای ملا صدرا، آقای نفس زید، آقای عمر، بله آقا شما یقین پیدا کردید، قبول دارم، اما حواست باشه، برگرد پشت سرت هم نگاه کن، در همین مسئله ببین چقدر اختلافات شده، اینقدر مطمئن نباش، نکنه اشتباه کرده باشی، برگرد دوباره چک کن ببین درست را رفتی. ماده استدلال صورت میگه بله تذکر به یکی شود داد که عقلای بزرگ در اون اختلاف کردن، پس بداهتی در کار نیست، پس بدیهی نیست مسئله، تو اگه بدیهی بود که اختلاف نمی‌کرد. در این صورت چه بسا در یقین خود دچار تردید شود، احتمال دارد، احتمال دارد که تذکر اکنون به این گفتگو میکنیم تجی نظر بکنیم و نفس را بر آن تصدیق دهد، ولی اگر چنین تردیدی برای حاصل نشد، هر که ما تذکر میدیم دلیل میآوریم، اون وقت محکمتر میشه، میگه نه من واقعا به حرف خودم سر سوزنی تردید ندارم. آقا میگه اینا هم مخالفت دارن، میگه خوب داشته باشه، میگه اینا معصومن، به ما برمیگردن، میگه اینا معصومن، مثل اینا که میگن آقا علی ابن ابی طالب و چند نفر یک طرف بودن کم بودن، این همه در مقابل، یا الان میگن که یک همه اکثریت در مقابل اون، میگه اکثریت مگر اکثریت به ما و اکثریت سلیل نمیشه، معصوم که نیستن که اگه تفرید برای حاصل نشد در این صورت، بله میشود که درک عقلی وی برای او حجت، درک عقلی حجت تفرید هم نکرده، کما هو و کما کان در یقین نکرد، و اگر در واقع هم اشتباه کرده روز قیامت معلوم شد که این رأی او خلاف واقع بوده، یقین داشته مخالف هم داشته. ببینید دقیقا همون بحثی که الان ما داریم میگیم، روش ما همینه، حرف ما همینه، از کنم حرف ما که حتما در میکنم هم یعنی حرف متفکران از خلاص متکلم همینو میگن، میگن وقتی چیزی حجت شد این نزد خدای متعال معتبره، حالا مخالف هم دیگران مخالف نیستن بحث آخره، و اگر در واقع هم اشتباه کرده باشد برای او در قیامت مشکلی وجود نخواهد، راه شرعی بوده، و الا قطعا اگر به قطع عمل کنه روز قیامت معاقب، یعنی معذر نیست، یا اگر کسی از طریق قیاس به یقین برسه، بسم الله، اگر یک فردی آمد گفت من قیاس از قیاس به یقین میرسم، از مصالح مرسله من به یقین میرسم و یقینم حجیت ذاتیه داره، میگه نخه خواب دیگه خیر باشه، شرع این راه را بسته، خدا رحمت کند، من میگم این حرفایی میزنم علامت این دوزهیه ارک هست، حضرت آیت الله مرحوم آیت الله تبریزی روی منبر نشسته داره این بحث را تقریب میکنه، بحثی صحبت و از این قویترش رو تقریب میکردن در بحث قطع کفایه که تقریب میکردن، این خارج اصول، ولی آقا حجیت قطع ذاتی، اما شارع میتوانه راه های معین را مشخص کنه، بگه از این راه اگر یقین آوردی یقین است، ولی اگر از این راه بری من این راه قبول ندارم امضا نمی‌کنم، اگر از راه قیاس رفتی مصالح مرتضی رفتی به یقین رسیدی به درد می‌خوره، تو راه را من امضا نکردم، پس اگر حضرت عالی می‌فرمایید ولو در فضای اختلاف، اختلاف هست، متفکر عقلی عقلش به کار گرفته یقین داره حجته، این معنی میشه راه معتبره، و الا چطور میشه که از راه نامشروع به نتیجه مشروع آدم برسه، که این خلاف اون حرف اوله، که حرف اول میگفت اون جایی که یقین استدلال عقلی اتفاقی باشه یا اختلاف خیلی کم باشه، اینجا میگه نه، اینجا میگه ولو اختلاف هم باشه برای این روز قیامت با مشکلی نیست، چون مقصر نیست، چون مقصر نیست، این صفحه 52 همین مدرکی که عرض کردم، صفحه 52 یک جمله دیگر هم بخوانم بس دیگه چون وقت نیست، اگر کسی مقصر نبود و در موردی نص هم بود، نص هم داریم و با تعقل اون ناسازگار بود، یعنی تعقل کرده مقصر نیست، حسابی زحمت کشیده، مهما امکن در حد تمام قواعد منطق را دقیق اجرا کرده در حد ملاحظه کردید، حالا نتیجه از برخلاف چیز میشه متن وحیانی میشه، و تذکرها هم نتیجه نداد، هی آوردیم گفتیم آقای عزیز بمیشینید این تذکر دادیم گفتیم اختلافات چه چه، اینا هم نتیجه نکردشون در یقینش راسخه، هیچ اشکالی ندارد، ببینید هیچ اشکالی نداره، و باید به تعقل خود عمل کنه و به نتیجه ای که از طریق استنباط عقلی به دست آورده باید ملتزم باشد، نه میتونه ملتزم باشه و اصلا نمیتونه از خلاف یقینش بگذره، و الله روز قیامت جلوش میگیرن، یقین حجیت ذاتیه داره، پس هر چه که انسان با عقل صریح، این عقل صریح در اینجا معنی روشن که این عقل قطعی یقینی، و الله در فرض اختلاف دیگه، این عقل صریح به معنای دلیلیات نیست، و الله تو در متن اختلاف عقل صریح این عقل یقینی یافته حالوان باید قبول شود، باید قبول شود، این صفحه 53 است که خوندم، بقیه مطالبم به همین طریقی است که خدمت رو عرض کردم، پس در فرمایشات ایشان یه دست عباراتی است که میگوید تفکر عقلی یقینی در جایی که اختلاف باشد به خصوص اختلاف زیاد اعتبار ندارد، این همان ویژگی این طرز تفکری است که ایشان از اول پیشنهاد داده، اما در دسته دوم عبارات یقین را ملاک قرار داده که با حفظ رعایت ضوابط قواعد البته رشمند ولو برخلاف دیگران باشه باشه میگه اینجا اعتبار به حجیت داره و حرف درست از نظر ما همین دومی. حالا تکمه این مطلب را فکر بفرمایید تا انشاءالله بحث خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله.